بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد پناهیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. خیلی مختصر من سؤال بسیار مشخصی رو میخوام پاسخ بدم تا جهتگیری تربیتی صحیح مقداری مشخص بشه که البته در جامعه ما یک مقدار مورد غفلت هست، حداقل در نکات بسیار کلیدی این جهتگیری. ما کدوم استعداد یا کدام توانایی بچه هامون رو بهتر شکوفا کنیم یا در کدام موضوع، در کدام توانایی بهتر هست که بچه های خودمون رو تقویت کنیم؟ این یک سوال خیلی مهمه به نظر من. اولیای محترم هم باید بدونن مدرسه داره چی کار میکنه که با مدرسه همکاری بکنن، چون اصلا در این جهتگیری تربیتی که عرض میکنم مدرسه به تنهایی به هیچ وجه موفق نخواهد بود، کما اینکه اولیای محترم هم نیاز به همکاری مدرسه دارند تا در تربیت فرزندان خودشون موفق بشن. خب ما در بین همه استعدادهایی که بچه‌هامون دارن کدوم استعداد هست که باید به عنوان استعداد کلیدی و استعداد محوری و اصلی روش تأکید بکنیم؟ مثلا بچه های ما قدرت حافظه دارن، ما یا حافظه بچه ها رو باید پر کنیم یا حتی تقویت کنیم؟ آیا بچه های خودمون رو باید در جهت رشد خلاقیت پرورش بدیم و کاری بکنیم بچه های ما خلاق بشن، مثلا اسباب بازی یا نقاشی یا انواع و اقسام فعالیت هایی که میتونه به طور مستقیم خلاقیت رو نشون بده زیاد در اختیار بچه قرار بدیم برای اینکه بچه تمرین خلاقیت بکنه و تصور بکنیم که خلاقیت رو پرورش پیدا میکنه؟ یا ما باید قدرت درک جغرافیایی بچه هامون رو در دوران دبستان خصوصا افزایش بدیم که یک قدرت درکیست، باید از بالا نگاه بکنه، باید یه نگاه فوق سرزمینی به سرزمین ها داشته باشه. بچه باید در دوران تعلیم و تربیت، در دورانی که میاد تو دبستان، به یک رشدی برسه که دوچار اون لطیفه نشه. رفته بود طرف جنگل، بعد برگشته بود بهش گفتن جنگل رو دیدی؟ گفت والا درخت بود، من نتونستم جنگل رو ببینم. یعنی نتونسته بود یک دریافت از بالا به جنگل داشته باشه. مدرسه باید کاری بکنه که بچه ها این نگاه از بالا رو به سرزمین خودشون رو، به سرزمین ها و به تفاوت سرزمین ها داشته باشن. خب این هم یک استعداد یا توانایی است. استعداد ریاضی و ذهن حساب شده و مهندسی داشتن هم یکی دیگه از استعدادهاست. میتونیم بچه های خودمون رو در جهت فراگیری ریاضیات یا مسائلی از قبیل هندسه که به انواع و اقسام مهندسی ها ممکنه کشیده بشه در اون جهت فعال بکنیم و پرورش بدیم. خب استعدادهای مختلفی بچه های ما دارن. در مسائل تربیتی ما مثلا باید بچه ها رو کاری بکنیم که بتونن در موقعیت های مختلف خوب عمل بکنن. یکی از اهداف مهم تربیت اصلا همین اعلام شده یا قلمداد شده که بتونه تو موقعیت های مختلف متناسب با اون موقعیت ها درست عمل بکنه. بند دوستان رو ارجاع میدم به اهداف تعلیم و تربیت که در مکاتب مختلف تعلیم تربیتی و در نظام‌های مختلف تعلیم تربیتی پیش‌بینی میشه. فهرست بلندی از این اهداف، چه اونایی که بیشتر جنبه آموزشی داره، چه اونایی که بیشتر جنبه تربیتی داره قرار داره. حالا سوال بنده این است که در بین این استعدادها آیا استعداد اصلی وجود داره که ما بر اون تاکید کنیم، یا نه فهرستی از این استعدادها رو باید مقابل خودمون بگذاریم، بخش‌های مختلف مدرسه و درس‌های مختلف مدرسه باید برای تقویت اون اقدام بکنه. از نظر روشی به نظر من بدترین برنامه‌ریزی است که 10 تا هدف رو در کنار هم دیگه هم عرض قرار بده، بعد برای همه اونها به صورت یکسان برنامه‌ریزی کنه که بهش برسه. وقتی آدم در بین اهدافش اولویت گذاری نکنه، برنامه ریزیش هم برای تحقق اون اهداف برنامه ریزی دقیقی نخواهد بود. در این باره میشه مفصل جداگانه صحبت کرد. خاصیت یک برنامه درست این است که بین اهدافش تفاوت قائل بشه، چون هیچگاه اهداف از ارزش یکسانی برخوردار نیستن. هیچگاه نمیشود اهداف از اولویت یا اولویت یکسانی برخوردار باشن. نسبت اهداف رو باید به یکدیگر حتما سنجید تا برنامه درستی بشه. نکته دوم این است که اگر ما یک سلسله اهداف کنار هم دیگه بگذاریم و برای تحقق اون اهداف برنامه ریزی بکنیم و مسئولیت‌های مختلفی به معلمان محترم بدیم. آقای معلم ریاضی، شما دیگه میدونید دیگه، مسئولیت تقویت بعد ریاضی ذهن این بچه هست. شما دیگه حالا به بقیه چیزاش کار نداشته باش، از جغرافی تا ادبیات تا خلاقیت های هنری کار خودتو خوب انجام بده. بعد به معلم جغرافی هم بگیم که شما هم برو کار خودتو خوب انجام بده. چنین برنامه ای که شما برای اهداف به صورت همسط قرار دادن اهداف که غلط بود، به صورت مستقل برنامه ریزی بکنید و اینها در یک محیط برای یک مخاطب میخواد اجرا بشه و برنامه های شما نسبتش با همدیگه مشخص نیست، همدیگه رو تقویت نمی کنه، یا اهداف شما نسبتش با همدیگه مشخص نیست، یقینا برنامه ریزی درستی نخواهد بود. وقتی که در بدن شما دارید به کلیه میپردازید، میخواید اون رو تقویت کنید، محافظت کنید، یا بفرمایید بیماری درش ایجاد شده بیماریش رو برطرف کنید، ببخشید باید به کبد، قلب، ریه توجه کنید. در سیستم بدن انسان این ملاحظات، یعنی تشخیص ارتباطها و شبکه خیلی مهمه. خب در سیستم روح یقیناً این مهمتره و اصلاً سیستم نخواهد بود یک مجموعه سیستماتیک بهش نگاه نکردیم وقتی که اهدافش رو مستقل از همدیگه ذکر کنیم و برای هر هدفی برنامه‌ریزی مستقل داشته باشیم. و بعید میدونم کسی در مورد روح انسان ادعاش این باشه که بله روح انسان ابعاد مختلفی داره، هر کدومش رو میدیم به یه کسی، هر کدوم از ابعادم ربطی به اون یکی بعد نداره. من دو دلیل آوردم برای این که ما این اهداف مختلفی که داریم، یعنی اهداف رفتاری یا استعدادهایی که باید شکوفا کنیم یا انواع توانایی‌هایی که باید در بچه رشد بدیم، اینها باید با هم مرتبط باشن، اینها باید یک سیستم رو در نظر ما تشکیل بدن و ما وقتی می‌خوایم برنامه‌ریزی بکنیم برنامه‌هامون مستقل از همدیگه نباشه. یه نفر بیاد بگه من متخصص آموزش ریاضیم، من دیگه نمیدونم حالا شما خلاقیت چیکار میخوای بکنی، جغرافی چیکار میخوای بکنی، نمیدونم توانمندی های دیگر رو میخوای چیکار کنی. من تو این زمینه تجربه ای دارم. یه جا باید اینها با هم لااقل هماهنگ بشه. خب وقتی میخوایم هماهنگ بکنیم و مرتبط بکنیم اینها رو با هم دیگه، باید اولویت ها و نسبت های اینها با هم دیگر رو یقینا درک بکنیم. همینجوری بدیهی به نظر میرسه که نمیشه گفت اینها هیچ نسبتی با هم دیگه از نظر اولویت و اولویت نداره. دوباره برمیگردم سوال خودم رو تکرار میکنم، کدام توانمندی از بین توانمندی های یک دانش آموز مهمترین توانمندی است که میتونه محور قرار بگیره از اول تا آخر دوران تحصیل؟ حالا من که وقت ندارم، من شما هم وقتتون از من کمتره و الا میذاشتیم به یک سوال و جواب تا دوستان نظرات مختلف رو بدن، با یک نقد و بررسی به نتیجه برسیم، ولی دیگه خلاصه میکنیم. مهمترین توانمندی که باید بهش بپردازیم توانمندی است که این ویژگی ها رو داشته باشه، توانمندی که بر بقیه توانمندی ها تأثیر داشته باشه، توانمندی که توانمندی در بخش های مختلف رو پایدار کنه، توانمندی که بتونه توانمندی هایی که مورد غفلت ما بوده رو هم به تأمینش بپردازه. چون ما واقعا نمیتونیم همه رو که توی مدرسه آموزش بدیم، عناوین درسیمون هم به اندازه عناوین علوم و رشته های گوناگون علمی نیستن. ابعاد مختلف شخصیتی او رو بتونه تحت تأثیر قرار بده. اون توانمندی محوری توانمندی است که اگر بهش بی توجهی بشه، هر توانمندی در بچه ایجاد بشه یک پایدار نیست. دو، به اوج توانایی نمیرسه اون دانش آموز. خیلی از مدرسه ها هستن، خیلی از توانمندی ها رو به بچه ها میدن، ولی من خواهش میکنم یه دبستان رو بعد از 12 سال، یعنی طرف از دبستان، دانش آموز از دبستان خارج شد، بعد از 12 سال او رو ارزیابی کنید. ببخشید، نه اینکه نمرات دبستانش رو بررسی کنیم بعد بره تو دبیرستان افت تحصیلی پیدا بکنه، افت اخلاقی و رفتاری پیدا بکنه، بگیم ما دیگه تو دبستان که بودیم که خوب بود، تا اینجا بود نماز میخوند و اینا و اینا، اومد تو دبیرستان بلد نبودید ادارش بکنید خراب شد. متاسفانه این رویه برای ارزیابی، این روش برای ارزیابی یک رویه است اصلا. دبستانها رو ارزیابی میخواید بکنید موفقیتشونو، باید پس از دوران تحصیل در دانشگاه ارزیابی کنید. این داره مقطع کارشناسی ارشد میخونه، این آیا به خلاقیت علمی در رشته تحصیلی خودش رسیده؟ این دکترا گرفت حتما دانشمند شد یا نه؟ اگه دانشمند نشد اول باید به دوران دبستان او مراجعه کنید. و من خدمت شما عرض میکنم بسیاری از موفقیت‌هایی که در مدرسه های موجود اعلام میشه موفقیته، یک موفقیت کاذبه. یک، پایدار نیست. دو، به اوج نرسیده. سه، همه جانبه نیست. اصلا صحیح نیست که شما ابروشو درست کنید به جای چشمشو نابینا کنید. بله، یک ریاضیدان بزرگ نفهمیست که در خدمت مثلا صهیونیست هم قرار بگیره متوجه این حرفا نمیشه. اصلا ریاضی اگر بچه میخواد تقویت بشه باید بهانه ای باشه برای رشد بقیه ابعاد وجودی و ابعاد فکری او. ما به بیان دیگری، ما اگر توانمندی پایه‌ای در بچه سراغ داشته باشیم که اون توانمندی رو تقویت کنیم، ایجاد کنیم مثلا تواناییشو درش و تقویت بکنیم که بتونه تأثیر بگذاره رو بقیه ابعاد، بدون این توانمندی هر استعدادی از بچه ها رو پرورش بدیم به نوعی به بردگی کشیدن اون دانش آموز یا انسان خواهد بود. یه جور سوء استفاده است. مثلا من یه کارخونه بزرگی دارم، تو این کارخونه به طراح احتیاج دارم، این دانش آموز رو یک ربات تلقی میکنم و بعد حالا کاری کلماتورش رو من دارم برای شما میکشم، یعنی به صورت کاریکاتوری میخوام عرضه بکنم اون اتفاقی رو داره میفته. میگم خب من تو این کارخونه خودم به طراح ماشین احتیاج دارم، یه سلیقه طراحی تو این دیدم. مربیای مدرسه مواظب باشید این سر و گوشش نجنبه چیز دیگه بفهمه، یه کاری کنید ممحض بشه توی طراحی به حدی که فردا جز طراحی کردن کاری ازش بر نیاد و برای همیشه در خدمت کار طراحی من قرار بگیره. مثل اینکه یه کشوری رو به تولید یه محصول وادار بکنن. تازه اینا رو اسمای خوبی هم روش میگذارن، میگن من استعدادش رو شناسایی کردم، کشف کردم و در اون جهت پرورشش دادم. در واقع باید گفت در اون جهت به بردگی کشیدم اون رو. وقت چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش فیلمسازی میشه یا مهندسی یا که از بسیاری از وجوه حیات بشر بویی نبرده، خبری نداره، یک تربیت جامع نشده. اسمشو میذارن چی؟ میگن کشف استعداد، پرورش استعداد. اگر شما یک اون استعداد پایه و محوری رو روش کار نکنی، تو هر استعدادی او رو پرورش بدی، در واقع او رو محصور کردی به اون استعداد و جلوی رشد جامع و عمیق او رو گرفتی. ما اگه شاعر میخوایم یه عارفی باشه شعر بگه، مهارت شعری داشته باشه شعر بگه. ما اگر شاعر میخوایم باید یه حکیمی باشه، یه فیلسوفی باشه شعر بگه. حالا شما تصور کنید من استعداد شعری او رو فقط پرورش بدم، نتیجه چی میشه؟ فقط شعر میگه. حالا چی میگه؟ شعر رو ور میگه. همچنین مهندس، مثلا شما آثار معماری گذشته ما رو که برخی از علامه های علوم مختلف اومدن اون معماری ها رو طراحی کردن ببینید. من با تخصصی شدن علوم و فنون مخالف نیستم، با تخصصی شدن شخصیت افراد مخالفم. که ما برای اینکه یه طراح و یه مهندس برق رو به بردگی بکشیم، یه کاری بکنیم، جز برق هیچ شعور اجتماعی و هیچ یک از ابعاد دیگر شخصیتیش پرورش پیدا نکنه. این جهانی میشه که امروز هست. چقدر اندیشمندان رشته‌های مختلف به راحتی خودشون هم کم و بیش خبر دارن. الان کسی که خبر داشته باشه که خودش یه امتیازه، 50% رشد کرده، ولی بقیه‌شون اصلا خبردار نمیشن که به بردگی صهیونیست‌ها کشیده شدن، نه به آبادانی حیات بشر. و شمشیر دست زنگی ماست، میگه من به بقیه‌اش کاری ندارم. فرار مغزها چرا اتفاق میفته؟ هیچ مغزی که در شخصیتی باشد که همه جانبه رشد کرده باشد فرار نمی کند، حتی اگر یهودی، زرتشتی یا ارمنی باشه. ما نمیگیم حتما مسلمون باشه. من تا اینجا سعی کردم از اسلام حرفی نزنم، تا آخرم سعی میکنم از اسلام حرفی نزنم. یعنی من اصلا نمیخوام یک رویکرد اسلامی و ایدئولوژیک به شما پیشنهاد بکنم، نه، یه رویکرد انسانیه. همه جانبه باید توانمندی ها رشد بکنه و این انسان، انسان قدرتمندی بشه. بعضی از اوقات تخصصی بار آوردن افراد و محصور کردن افراد در یک استعداد ضعیف کردن اون فرده، چون بی ارتباط میشه به بخش های دیگری که در حیات اجتماعی او و اطراف او وجود داره و در واقع منحصر میشه در اون بعد خودش. وقتی که شما به یک استعداد میپردازید بدون استعدادهای دیگه، در واقع دارید او رو به بردگی میکشید، نه به پرورش او بپردازید. بله البته دوست دارن اربابان که برده های خودشون در هر رشته ای پرورش پیدا کرده باشن. یه زمانی تو کلاسای روانشناسی ما میگفتن این سیستم های پرورش تخصصی تو ژاپن خیلی دقیق اعمال شده. یکی از دلایل بالا بودن آمار خودکشی، تازه بقیه هم که خودکشی نمی کنن، علیکی خودکشی نمی کنن یا جرأت نمی کنن، همینه. میگن طرف از دبستان معلومه چیکار میخواد بکنه و بعد دیگه همه عمرش تو اون زمینه صرف میشه و بعد البته موفق هم هست دیگه. شما میدونید دیگه اینو من از سال اول کشف استعداد کردم، تو طراحی خیلی موفقه، بعد تو طراحی پرورشش دادم. خب این انسان ها واقعا بعدن چی میشن؟ خوش به سعادت اون معلمی که بتونه در مسیر کشف استعداد بگه خب تو استعداد ریاضیت خیلی خوبه، دیگه تو این زمینه نمیخواد سرمایه گذاری بکنی، تو اگر در کنار این موضوع استعداد هنری هم افزایش بدی، به اضافه اون زحمتی بکشی در فلان استعداد خودت، یه شخصیت جامع به وجود میای. بعد حالا در مورد شغلت بعدن صحبت میکنیم. میخوام اینا یه نماهایی باشه از اطراف که اون حقیقت رو به ما نشون بده که دنبالش هستیم. خب آیا ما واقعا یک استعداد محوری داریم که به همه به کشف و پرورش و تقویت همه استعدادها کمک کنه، موجب پایداری توانمندی های ما بشه و موجب تربیت جامع بشه و موجب رسیدن به اوج خلاقیت در هر یک از اینها؟ یه ادعا بکنم، من ادعا میکنم اکثر دانشجوهای ما باید دانشمند بشن، اگه نشدن مال فلج بودن نظام آموزش پرورش. یه ادعا وسطش بکنم که حالا نتونستیم توضیح هم بدیم اثبات هم کنیم بذاریم کنار. واقعا خیلی کودکان است که دبیرستانهای موفق دبیرستانهایی میدونن خودشونو که تونستن آمار قبولی های در کنکور رو بالا ببرن. یعنی با اون عرض قبلی من شما ببینید چه اتفاقی میفته. یکی از اتفاقهایی که میفته بذارید براتون توضیح بدم. من گاهی تو حوزه های علمیه اینو میگم، این گاهی که نه تو الان یه مدرسه علمیه زدیم ما تو تهران، دقیقا این حرف رو زدم اونجا. کیا درس میخونن زیاد؟ آدم های خوش حوصله. کیا درس نمیخونن؟ آدم های بی حوصله. آدم های خوش حوصله کیا هستن؟ بچه های بی عرضه. آدم های با حوصله کیا هستن؟ بی حوصله کیا هستن؟ بچه های با عرضه. بی عرضه ها با سوادتر میشن، با عرضه ها بی سوادتر. بعد پس فردا بی عرضه ها میخوان بر با عرضه ها حکومت کنن. چه اتفاقی میفته؟ طلبه های حوزه شعور سیاسی پیدا میکنن که بعضا بزرگان حوزه ندارن. نه شعور سیاسی، بعضی از انواع خلاقیت تو ابعاد علمی رو ندارن. میگه خب تو بخون، میگه من نمیتونم متمرکز بشم بخونم، از بس میفهمه، از بس توانمنده. ما تو حوزه چی رو پرورش دادیم؟ قدرت حافظه رو. نمره به چی دادیم؟ به قدرت حافظه افراد. یعنی تک بعدی تربیت کردیم افراد رو. این تک بعدی تربیت کردن و ملاک ها رو برای بخشی از استعدادها گذاشتن، نتیجهش این میشه. چقدر حرفای خطرناکی من الان زدم. با سوادترها نفهمتر باشن، فهمیده ترها بی سوادتر بشن توی جامعه. چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق رو ما الان تو متنش نیستیم؟ این چه اتفاقی میفته؟ خب پس بریم سراغ اون استعدادی که اگه اون استعداد رو تقویت کنیم، اکثر استعدادها یا تمامی استعدادها شکوفا خواهد شد، اون هم به اوج خواهد رسید. اون استعداد چیه؟ چقدر من حواس دارم دوباره شروع کنم به سوال کردن. شما چند تا از استعدادها رو به عنوان استعداد محوری پیشنهاد کنید، بعد با اختراح و گفتگو به نتیجه برسیم. اما خلاصه میکنم، اون استعداد توانمندی مدیریت علاقه ها و دوست داشتنی هاست. آقا این که علمی نیست، مهمترین مانع رشد علمی به معنای واقعی کلمه، نه اینکه فقط کنکور رو بتونه تستاشو بزنه، این است که انسان بتونه بر تمایلات خودش حاکم بشه. به چنین حرفی فردی میگن حکیم. حکیم کیه؟ کسی که یه گزاره علمی میشنوه 10 تا گزاره علمی تولید میکنه. غیر حکیم کیه؟ کسی که یه گزاره علمی رو میشنوه همونو حفظ میکنه، میگه من بیشتر از این نمیفهمم. حالا اگه خوش حافظه باشه یه جور، خوش حافظه نباشه هم که دیگه بد جور. مهمترین توانمندی این است که انسان بتونه گرایش هایی که موجب میشن اختلال در خلاقیت در فهم ایجاد بشه، اون گرایش ها رو بتونه طرف کنترل بکنه. پس مدرسه اولا محل تقویت این توانمندی است که بتواند گرایش ها و علاقه های خود را کنترل بکنه، خودش کنترل بکنه، نه مدرسه کنترل بکنه و بچه بخواد ازش در بره. حالا این مثل روش هایی باید اجرا بشه، بحث دیگری است. در واقع مهمترین استعداد و توانایی انسان چیه که باید پرورش پیدا بکنه؟ چیزی از جنس بازداشتن است. این مهمترین تکلیف مدرسه است که بتواند بچه ها رو توانمند بکنه در این بازداشتن. نه مستقیماً بازداشتن دینی که اسمش رو تقوا بگذاریم که حال بچه از دین به هم بخوره بعد تو فضاهای دیگه که میره احساس آزادی بکنه، نه، در همه زمینه ها بچه ها اون وقت به نوعی سخت کوش و قدرتمند از نظر روحی بار میان. بله، من البته این رو گرده برداری کردم از مفهوم تقوا در قرآن، از مفهوم تزکیه در قرآن. در قرآن کریم یه حرفی رو من به شما بزنم، خیلی جالبه. در قرآن کریم هیچ وقت خدا نمی فرماید، هیچ وقت، حالا شاید یکی دوبار ولی به معنای غالب، نمی فرماید که بیا علاقه های استعدادها و علاقه ها و توانمندی های خوب خودت رو پرورش بده. چرا آموزش و پرورش ما در همین سند تحول شبیه قرآن رفتار نمی کنه؟ چرا؟ قرآن بر چی تأکید می کنه؟ قرآن بر پرورش استعدادها هیچ گونه تأکیدی ندارد. در از بین بردن مهمترین مانع پرورش استعدادها دائما تأکید می کند، یعنی تقوا. قرآن بر چیز فهمیدن زیاد تأکید ندارد. قرآن در برطرف کردن مانع فهمیدن تأکید دارد که به این گوید تقوا. قرآن درباره کسانی که چیز نمی فهمند می گوید ریشه نفهمیدن آنها این است که من اتخذ الهه هوا رو، هواپرستی رو شیوه خودشون قرار دادن، هواپرست بار اومدن، دلم میخواد پرست بار اومدن. ما میگیم به بزرگترین عامل و بزرگترین مانع فهمیدن کاری نداریم، ما میخوایم چیز بفهمونیم. خب این اشتباهه دیگه، معلومه روش اشتباهیه. مهمترین استعدادی که ما باید پرورش بدیم ریاضت دادن نفس و کمک کردن به دانش آموز برای ریاضت دادن نفس است که این مهارت میخواد، تمرین میخواد برای اینکه بتونه علاقه های خودش رو مدیریت کنه. مدیریت هم میگیم به معنای این استش که همه رو نفع نمیکنه، یه وقتایی هم کیفش رو بکنه، ولی قدرت بازداشتن وجود داشته باشه. تو مدرسه ما میگفتن که آقا فوتبال بشینیم نگاه کنیم، گفتم اتفاقا عالیه. شما حاجی موافقی طلبه بشینه فوتبال نگاه کنه؟ گفتم اصلا فوتبال چون جذاب جام جهانی بود بهترین وقت برای ما. میگفتن آها با آموزهای دیگه شما چیز نداره، شما ما رو بفرستید دنبال چیز جذاب. گفتم بهترین وقت برای اینه که تا دقیقه 70 نگاه کنی تیم خودتو و بلنشی بری، هر کی تونست بلنشه بره اون قهرمانه، اون همه گلا رو زده. اما اگه کسی ذلیل شد، آها این بچه‌ها فوتبال رو گذاشته بودن دقیقه 70 رو به هم نگاه میکنن بریم، اون واقعا خیلی جذابه دیگه. حالا بعضیشون موفق شده بودن برن، یه سرگرمیه. یعنی همه الان شما میتونید پیش بینی بکنید که در واقع ما یه بازی بسیار سرگرم کننده رو داریم پیشنهاد میکنیم تو مدرسه. گفتیم که اردو ببریم، تو اردو بچه ها یه خونه ای بسازن بعد آخر سر خرابش کنن، یعنی این فناء دنیا رو لمس کنن، بعد بشینن با همدیگه نوشته تجربه کنن تلخی های بسیار زیبا و حساب شده و انتخاب شده به استقبال رنجها بریم به صورت بسیار جذاب. میشه همش هم میشه جذاب کرد اگر ما این توانمندی رو در بچه‌ها ایجاد کنیم که بتونن علاقه های خودشون رو مدیریت کنن، یه جایی نه بگن یه جایی آره بگن و در جریان این کنترل علاقه ها انواع تجربه ها رو پیدا بکنن، هر کدوم از درس ها هم وسیله ای قرار میگیره برای این موضوع. ضمناً شما ریاضی هم یاد دادید دیگه، اون که مهم نیست، ولی میدونید چه ذهنی بچه تو پیدا کرده که این ریاضی رو هرگز فراموش نخواهد کرد و با ریاضی خلاقانه برخورد خواهد کرد؟ در حالی که شما ریاضی، جغرافی، ادبیات همه ابزاری بودن برای اون ریاضت نفس. خط خوش ابزاری بود برای ریاضت نفس. اگر دیدی خط خوش رو درش غرق و مستغرق و داره لذت میبره، بگو خب دیگه تو با خط خوش رشد نمی کنی، ولش کن. حالا خط خوش هم داره یا بی نداره، بریم ببینیم کجا باید چی کار کنیم تا بعدا نهید پای منبر من تو دانشگاه تهران بشینه من یه حدیث براش بخونم به عنوان یه دانشجوی نخبه، بگه که کاش این حدیث رو شما خونده زودتر برای من خونده بودید، من حالا احساس میکنم که بدبخت شدم، یه عمری رو از دست دادم. کدوم حدیث؟ اون حدیث رو، چون بالاخره این دانش آموزای شما یه جایی با یه آخوندی برخورد میکنن دیگه، چون ما گفتیم مدرسه اصلا نذارید آخوندی باشه، دینی هم نمیخواد باشه، فقط شما شخصیت او رو رشد بدید در توانمندی برای مدیریت گرایش ها، بعد خودش دینی میشه. چون بناسی مدرسه دینی نباشه، بعد یه جایی برخورد میکنه با یه آخوندی دیگه، این حدیث رو براش میخونه. اون کدوم حدیث؟ میفرماید که چقدر حدیث راهبردیه برای نظام تعلیم و تربیت. فرما در یک کسی گناه نکرد گولشو نخورد، شاید ارزه نداره. وقت ما بی ارزه هایی که ارزه ندارن گناه بکنند و تو مدرسه بهشون جایزه میدیم. بعد میفرماید اگه ارزه داشت و گناه نکرد گولشو نخورد، شاید به این گناه علاقه نداره، به یه گناه دیگه علاقه داره. وقت ما به بعضی از کسانی که به یه گناهی علاقه ندارن جایزه میدیم. نظام تربیتی ما کجاست؟ نظام تربیتی امام رضا که از قول امام زین العابدین میفرماید. بعد فرمودن اگر یک کسی هیچ گناهی نکرد گولشو نخور، شاید گاهی گناه بکنه یه دفعه. یعنی اینا رو جمع کرده، چون آدم یه روحیه‌ای داره حاضره یه مدتی گناه نکنه، ولی بعد یک انتقام میگیره. میگن همین رئیس بانک مرکزی که فرار کرد یه نفر میگفت، میگفت من شاهد بودم از شهرستان، چون اساس شهرستان کار میکرده، از شهرستان که داشتیم میومدیم میخواست تو ماشین یه شماره تلفن بنویسه، گفت نه این خودکار اداره است، یه خودکار شخصی بدم بده، من میخوام این شماره تلفن شخصی میخوام برای تو بنویسم. وای این دیگه چقدر حزب اللهیه. بعدم چیکار کرد میبینین؟ امام رضا خیلی دقیقه، شما هم نظام تعلیم تربیتتون خیلی دقیق باشه، شاید این مدت یک گناه نمی کنه، جمع کرده یه دفعه حساب همه رو برسه. اینا رو باید مربی بفهمه. انقدر تو انواع و اقسام فضاهای مبارزه با هوای نفس و مدیریت تمایلات قرار بدید که دیگه حسابی خیالت راحت باشه. این واقعا آدم توانمندیه در خودداری نفس. بعد امام رضا میفرماد اگه دیدی که گاهی هم گناه نکرد بازم گولشو نخور، شاید اصلا عقل درست حسابی نداره. اولش شما ارزه نداره، آخرش عقل نداره. خب این چه به درد میخوره؟ من یه دهه صحبت کردم علیه بچه مثبت. بچه مثبت اون بچه هایی هم که هیچ خطایی نمی کنن. بعد صحبت کردم به چه دلیل. یک، شما فکر میکنی با حیاست، اما با حیا نیست، ترسوه، میترسه زایه بشه. بعد شما اینو با حیا اشتباه میگیرید. بچه مثبت خیلی ویژگی ها داره که همش به ظاهر ویژگی های خوبیه، ولی در واقع این ویژگی ها ویژگی های خوبی. یه ضرب المثل غلط هم به شما معرفی کنم. گفت درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را. خیلی مزخرف این حرف. چرا؟ چون معلم وقتی با محبت بچه رو جذب کنه، بچه ها تو این سن هوای نفسشون اینه که محبت معلم رو پاسخ بدن و دل معلم رو جذب کنن. خب شما یک بچه پرورش دادید 7 سال، هر چی دلش میخواد فراهم بوده. چی دلش میخواد؟ عشقش این معلم لبخند بزنه، برای عشق این معلم همه کار میکنه. بعد 14 سالش که رد شد، عشقش عوض میشه، به جای معلم میشه دختر همسایه، همه قبلی ها رو لگد میزنه میندازه دور، میگه تو من اینجوری بار آوردی که من دنبال دلم باشم، قبلا دنبال دلم بودم، دلم تو بودی، حالا دلم عوض شده، چی حرف حساب چی حالا با من؟ گول نخوریم از اینکه بچه‌ها تو دبستان از ما تبعیت میکنن و دنبال جلب محبت ما. خب این شاید لازمش این باشه که کمی هم معلم‌ها محبت نکنن، لازمش گاهی ممکن این باشه. اینه همش از اون روایت امام صادق علیه السلام در میاد، ولی من بنا شده دینی صحبت نکنم. فرمود بعد بچه از 7 تا 14 سال عبد باشه در مقابل ارباب. دیگه شما اربابای هستی، کمک میکنی به ارباب اصلی پدر مادر. بعد میگه بچه هم دبستانی بود خوب نماز میخونده، خب ادای تو رو در میبازن، دوست داشت مثل تو بشه، دوست داشت تو رو راضی کنه از خودش، خب حالا هم چیزای دیگه دوست داره دنبالش داره میره دیگه. شما نباید شاکی باشی. بعد از مدارس مذهبی افتخارشون اینه که بچه ها اثر علاقه شون میرن نماز میخونن. این چه جهالتیه به خدا، چه جهالتیه. و واقعا هم راست میگم، بچه ها اصلا علاقه شون میرن نماز میخونن. خب من کجا چجوری 20 سال بعد اینو تست کنم بیارم جلوش بگم آقا این تعلیم دیده مکتب تو ها؟ بنده که خودم اینجا خدمت شما هستم با پررویی تمام عرض بکنم، محصولات تربیتی خیلی از مدارس و محیط‌های مذهبی رو بعد از 20 یا 30 سال دیدم. دیگه بذارید چی نگیم، بعد هنوز داریم اون اشتباه رو تکرار میکنیم. گفتم رفقا تعلیم و تربیت رو چجوری میشه ارزیابی کرد؟ با نمره پایان سال؟ نه به خدا قسم، با 20 سال بعدش، با 15 سال بعدش. دبستان لااقل تو دبیرستان انصافت و شکر. من پیشنهاد جدیم به این مدرسه محترم این استش که شما فقط دبستان بزنید، اصلا نرید تو مقطع دبیرستان. خیلی جدی پیشنهادم اینه، شما دبستان بزنید، میتونید 2 تا دبستان بزنید. مثال عرض میکنم، حالا ممکنه بر اساس یه مسئله شما لازم باشه که دبیرستان هم بزنید، دارم به عنوان مثال عرض میکنم. بعد بگو من افراد قوی درست کنم برن تو همه دبیرستان ها، موجب تحول دبیرستان ها خواهند شد و خراب نمیشن، قطعا غالبا خراب نخواهند شد، خصوصا اگر خانواده ها با شما همکاری کنن. من میخوام این آدم قوی بشه، قوی شد خوشفهم میشه، قوی نباشه عالم ممکنه بشه ولی حکمت پیدا نمیکنه، یعنی خلاقیت علمی بهش نخواهد رسید. خب پس مهمترین توانمندی که ما باید اون توانمندی رو در بچه ایجاد کنیم که موجب همه توانمندی های دیگه بشه خودداریه. مدرسه میشه محلی برای کمک کردن اولیاء مدرسه برای اینکه بچه خودداری رو یاد بگیره. دیگه اینجا مفهومی به نام آزادی مفهوم کلیدی نیست. بعضی از مدرسه ها هستن در شعارهای خودشون، در مرامنامه های خودشون می نویسن که اینجا ما به دانش آموز آزادی حداکثری می دیم تا دانش آموز به شکوفایی فطرت خودش بپردازه. فطرتش رو از اسلام گرفتن، آزادیش رو از غرب گرفتن. می دونید به جای آزادی بیان در قرآن بر چیز دیگه ای تأکید داشت. واسه آزادی بیان مهم هست یا نه؟ شما الان یه جواب به من بدید لااقل. بله مهم هست یا نیست؟ چرا تو قرآن از آزادی بیان حرف نشده؟ بله خب چرا نیومده؟ خب بله چرا از آزادی بیان سخن گفته نشد در قرآن؟ مگه مهم نیست؟ ببین این همون تفاوت دو نظام تربیتیه. میدونید خدا جاش چی گفته از آزادی بیان بهتر؟ گفته مبلغ، کسی که حرف داره باید جز از خدا از هیچ کی نترسه، تو حرف تو بزن. به جای آزادی بیان گفته تو نترس باش. من نترس باشم آزادی بیان نمیخوام، من تو خفقانم حرف خودم رو خواهم زد. بعد آزادی بیان شعار کیاست؟ شعار صهیونیست‌هاست. آزادی بیانو میگن به جای اینکه واقعا آزادی بیان بدن، کلی حرف مزخرف به خورد همه میدن. آسیب آزادی بیان خیلی بیشتر از آسیب شجاع باش و حرفتو بزن. چقدر این دوتا دیدگاه فرق میکنه؟ بعضی از مدرسه های مذهبی میگن ما آزادی میدیم به بچه ها تا بتونن فطرت خودشون رو شکوفا بکنن. بله تا حدی واقعا این حرف درسته، ببینه علاقش به چیه و علاقش پاسخ میده، ولی تا وقتی که نتونه علاقه های خودشو مدیریت کنه، از اسارت علاقه خارج نشه، نمیتونه همه علاقه هاشو به صورت کامل شکوفا بکنه. بس اینه. من نمیگم آزادی نباشه، ولی به جای تأکید بر آزادی به عنوان محور تأکید کنیم بر تمرین تقوا به عنوان محور. تقوا یعنی چی؟ رویکرد تقوا اینه. نظام مبتنی بر تقوا رویکردش اینه، میگه که علاقه‌های بدو کنترل کن. رویکرد سلبی داره و ما هم در این بحثی که مطرح کردیم یه رویکرد سلبی داشتیم. گفتیم بچه‌ها تمرین کنن علاقه‌های کم ارزش‌تر رو مهار کنن. این رو ما باید تمرین کنیم. خب در کنارش علاقه های خوب رو هم پرورش میدیم، ولی محورمون اینه ها. محورمون این نباشه بچه ها علکی با ما هماهنگ میشن و تربیت هم نشدن. امیدوارم منظور خودم رو رسونده باشم. انشاءالله که به واسطه شما راهی نو در تعلیم و تربیت والای انسانی برای افراد، برای نسل آینده کشور باز بشه. و من همیشه گفتم به دوستانمون یه مدرسه خوب مدرسه ای که ارمنی ها و زرتشتی هم بچهاشون رو بیان اونجا ثبت نام کنن. دوم میگن این مدرسه ایدئولوژیک نیست، اصرار نداره تو حتما نماز بخون، اصرار داره تو باید با ادب باشی. درسته؟ اصرار داره قوی بار بیاره. واقعا هم اینطوره. اگه یه وقتی زرتشتی یا ارمنی اومد تو مدرسه‌تون، حالا من کاری ندارم به مصالح دیگر که می شود پذیرف یا نه، ولی اونم بپذیرید، قوی بار بیارید. قوی بارش بیارید بعد خودش تشخیص میده راه درست چیه. این نمیخواد ما تلقین کنیم راه درست اینه و با تلقین کار رو پیش ببریم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیان معنوی نقطه آی آر.